صفحه 152. 1. برای ارزیابی برخی از این مقولات مایلم قدری عقب بنشینم تا از مقوله فاصله گرفته بفهمم که این گفتمان اعتبار بخشی و هویت چگونه برای ما به مقوله آشنا یا حداقل قابل فهم تبدیل شد. زیرا همیشه این طور نبود و اگر با اجدادمان در چند سده گذشته از این مفهوم صحبت می کردیم با چشمانی متعجب به ما ظلم می زدند. چگونه مقولات آن برای ما مهم شد؟ نام هگل و دیالکتیک معروفش خدایگان و بنده سریعاً به ذهن متبادر می شود. زمان و اندیشه هگل مرحله مهمی است، اما باید قدری عقبتر برویم و بپرسیم این عبارت هگل چگونه از معنایی که دارد برخوردار شد؟ چه چیزی تغییر کرد که این گونه حرف‌ها برای ما معنی پیدا کرد؟ می توان از دو تغییر صحبت کرد که در کنار هم ذهن مشغولی جدید درباره هویت و اعتبار بخشی را گریزناپذیر کردند. اولین تغییر فروپاشی ساختار سلسله مراتبی بود که زیربنای تأکید بر حرمت را تشکیل می داد. پانویس توجه خواننده را به این دو مفهوم هانور و دیگنیتی یا حرمت ذات و عزت نفس جلب می کنم، زیرا از مهمترین و کلیدیترین مفاهیم برای فهم و دریافت منطق درونی جهان قدیم و اندیشه جدید و تفاوت آنها با یکدیگر است. مترجم دریافتن معادل فارسی برای این دو مفهوم تعمق بسیار ورزیده و همچنین با ادبیات بحث از جهان جدید و قدیم در زبان فارسی مشورت مفصلی نموده است. مدت‌ها و حتی در پیشنویس این رساله برای الغای آنها در زبان فارسی به ترتیب از شرف و ناموس و حیثیت و شأن استفاده می‌کردم، اما راضی نبودم زیرا تمایز میان آنها مشخص نمی‌شد. در آخر فکر می‌کنم حرمت ذات و عزت نفس دقیق‌تر و کارسازتر باشد. در جهان قدیم ذات هر فرد بسته به جهانبینی توسط یک خالق متعادل و یا نیروهای ماورای آدمی مشخص شده و شأن و ارزش اجتماعی وی بر اساس آن و به تبع آن با توجه به نقش اجتماعی که ایفا می کرد تعریف می گردید. بر اساس همین منطق زیر پا گذاردن شؤونات نه مقوله‌ای فردی که به منزله بی‌حرمتی به کل وجود و شکستن ناموس حاکم بر زمانه مبتنی بر جهانبینی خدایان حضور و یا خدای واحد حضور تلقی می شد. به طور مثال مجازات های ناموسی مقبول، مشروع و رایج بود، زیرا شرف و آبروی فرد، خانواده، قبیله و جامعه را باز می گرداند. در زمانه سکولار انسان حضور هر یک از موجودات زنده و در صدر آن نوع بشر از حق و حقوقی برخوردار می شود که برآمده از نفس و وجود وی است و باید عزت و تمامیت آن اعتبار بخشی و حفظ گردد. حرمت ذات مقوله عمومی تلقی می شد و نهادهای عمومی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی مدعی و متولی آن بودند. در جهان جدید عزت نفس مقوله کاملا فردی و شخصی تلقی می شود و میزان زیر پا شدن آن به قضاوت و نظر شخص مربوط است. نهادهای عمومی جامعه و عرصه عمومی نقش نهاد حامی آن و یا مرجع رسیدگی به اختلافات درباره آن را بازی می کنند. در متن از کوتاه شده حرمت و عزت استفاده می کنم. رجایی ادامه متن. من مفهوم حرمت را در معنایی که در نظام کهن استفاده می شد به کار می برم که در سرشت خود با نابرابری مربوط است. پانویس نظام کهن اصطلاحی است که در ادبیات سیاست برای الغای نظام پیش از انقلاب فرانسه به کار گرفته می شود، ولی پژواکی گسترده تر یافته و برای همه نظام های قبل از انقلاب نیز استعمال می شود. رجایی ادامه متن. برای اینکه افرادی حرمت داشته باشند لازم بود که همه از آن برخوردار نشوند. مونتسکیو در توصیف خود از نظام شاهی حرمت را اینچنین تعریف می کند: حرمت در سرشت خود با مرتبت و برترنگاری مربوط است. پانویس در سرشت حرمت ذات و شرف و آبروست که ما برای ترجیح و تمایز ارزش گذاشته آنها را بطلبیم. مونتسکیو روح القوانین 3-7 ادامه متن. همچنین وقتی به فردی بالاترین احترام را گذاشته و به وی مدال افتخار اعطا می‌کنیم، مراد همین مفهوم است. به وضوح اگر یک شبه تصمیم بگیریم به همه مردم مدال اعطا کنیم، معنا و ارزش آن از بین رفته است. در مقابل مفهوم حرمت در اندیشه تجدد مفهوم عزت را داریم و امروزه وقتی از عزت نوع بشر یا عزت مقام و حیثیت شهروندی صحبت می کنیم، آن را در معنای همه شمولی و برابری خواهانش استفاده می کنیم. مفروض زیربنایی این است که همه در این عزت شریکند. پانویس اهمیت چرخش از حرمت ذات به عزت نفس به نحو جالبی توسط پیتر برگر در مقاله او بحث شده است. ادامه متن: بدیهی است که مفهوم عزت با جامعه مردم سالار سازگارتر است و این نشستن آن به جای مفهوم حرمت گریز ناپذیر بود. البته ضمناً این بدین معنی بود که اشکال متعدد اعتبار بخشی برابر برای فرهنگ مردم سالار از ضروریات تلقی می شود. به طور مثال خطاب همه افراد به آقا، خانم و دوشیزه به جای اینکه بعضی افراد را لرد یا بانو و دیگر افراد را با نام خانوادگی آنها یا حتی تحقیرآمیزتر با نام کوچکشان خطاب کنیم، در برخی از مردم سالاری ها مثل ایالات متحد ضروری انگاشته شد. در سالهای اخیر به دلیل مشابه تمایز خانم و دوشیزه نیز از بین رفته است. مردم سالاری فعلی تدبیر و سیاست اعتبار بخشی برابر را عرضه کرده است که به اشکال مختلف بروز کرده و امروزه به صورت تقاضا برای همشأن تلقی کردن صورتهای مختلف جنسیت و فرهنگهای گوناگون رجعت کرده است. البته اهمیت اعتبار بخشی با فهم تازه‌ای از هویت فردی که در پایان سده 18 بروز کرد تشدید و تعدیل شده است. ما می توانیم از هویت شخصی شده صحبت کنیم، هویتی که ویژه من است، من خود را در آن کشف می کنم. این مفهوم همراه با یک آرمان ظاهر می شود، بدین معنی که با خود به نحو خاصی که هستم رو راست زندگی می کنم. به پیروی از استفاده لایونل تریلینگ در مطالعه هوشمندانش، من از آن به عنوان آرمان اصالت صحبت می کنم. پانویس: مفهوم اصالت برای تیلور یک وضعیت زبانی، ذهنی، رفتاری و برآمده از فلسفه اگزیستانسیالیسم است. باید در تمام نقش‌ها و وضعیت‌ها با خیش صادق و یک رنگ بود. رجایی. ادامه متن: این کمک می‌کند که تعریف کنم مفهوم یاد شده از چه به وجود آمده و چگونه به میدان آمده است. یک راه توصیف تحول این مفهوم بررسی سرچشمه قرن 18 آن است که انسان را موجودی هنجاری اخلاقی تصور می کرد، یعنی حسی که بلاواسطه حسن و قبح و باید و نباید را در می یابد. حرف اولیه این دیدگاه مقابله با یک نظر رقیب بود که معتقد بود فهم باید و نباید مسئله محاسبه پیامدها بود و به ویژه در رابطه با حوزه هایی که به مجازات و پاداش الهی مربوط می شد. اندیشه این بود که فهم حسن و قبح و باید و نباید به معنای حسابگری خشک نیست، بلکه به احساس ما بستگی دارد. پانویس تحول این آموزه را اولین بار به تفصیل در نوشته فرانسیس هاچسون و بر اساس نوشته های ارل آو شافستبری و جدل وی با جان لاک در گفتار 15 کتابم منابع فردیت بحث کردم. ادامه متن: ندای هنجار اخلاق در درون آدمی قرار دارد. فکر اصالت جایگزین ندای هنجار اخلاق در اندیشه مذکور شده است. در آن دیدگاه صدای درون مهم است، زیرا به ما میگوید که موضع شایسته کدام است. در اینجا تماس با احساسات هنجاری اخلاقی چونان ابزاری برای درست عمل کردن موضوعیت مییابد. آنچه من جایگزینی ندای هنجار اخلاق می‌خوانم از موقعیتی می‌آید که تماس با احساساتمان ارزش هنجاری اخلاقی بارز و مستقلی به خود می‌گیرد. اگر قرار است ما انسان کاملی بشویم، از کسب این ارزش هنجاری اخلاقی گریزی نداریم. برای اینکه بفهمیم چه چیزی در اینجا جدید است، باید این را با نگرش‌های هنجاری اخلاقی قدیمی‌تر قیاس کنیم. وضعیتی که در آنها تماس با منبع خاصی به طور مثال خدا و یا اندیشه خیر و سعادت برای رسیدن به کمال ضرورت دارد. حالا منبعی که باید با آن در تماس باشیم در عمق درون ما قرار دارد. این بخشی از چرخش همه جانبه فرد، بنیاد و درون نگر فرهنگ جدید است. نوع تازه‌ای از درونی بودن که ما خود را موجودی تصور می کنیم که عمق درونی دارد. در نظر اول ممکن است این فکر که منبع در درون ماست مانع از این نباشد که ما به خدا و یا آرمان وصل باشیم. در واقع ممکن است راه مناسب برای ارتباط با آنها تلقی شود. در یک معنی می توان آن را ادامه و اغراق اندیشه‌ای بدانیم که آگوستین قدیس مبتکر آن بود. به زعم وی راه رسیدن به خدا از خودآگاهی می گذرد. اولین شکل این نگرش جدید خداپرستی و یا حداقل خدایان پرستی است. مهمترین فیلسوفی که این تغییر را موجب شد ژان ژاک روسو بود. به گمان من روسو از این نظر مهم نیست که این فکر را آغاز کرد، بلکه معروفیت او برآمده از این است که وی آنچه در فرهنگ روز در حال بروز بود را تبویب کرد. روسو به کرات مقوله هنجاری اخلاقی را به معنای دنبال کردن صدای طبیعت در درون فرد ارائه می کند. این صدا اغلب زیر سایه هیجان‌های ناشی از وابستگی ما به دیگران فرو می رود. مهمتر از همه غرور و مباهات شخصی ما. سعادت هنجاری اخلاقی اصیل با خودمان به دست می آید. روسو حتی برای این ارتباط نزدیک با خود یک اسم قائل است، اسمی که از هر بینش هنجاری اخلاقی اساسی تر است و دلالت بر منبع لذت و خرسندی، احساس بودن. پانویس: احساس بودن خالی از هر عاطفه دیگر به خودی خود احساسی با ارزش، ارضا کننده و آرامش بخش است. برای فردی که می تواند احساسات دنیایی و زمینی که او را از حس بودن دور می کنند رها شود، این حس به تنهایی برای محترم شمردن خیش کافی است. ولی بیشتر انسانهایی که از وسوسه های دائمی رنج می برند با این وضعیت کم آشنا بوده آن را ناکامل تجربه می کنند و حتی در این موارد محدود نیز برداشت های مقشوش و ناروشنی از این مفهوم دارند که راه را به روی فهم معنای گیرای آن می بندد. ادامه متن. آرمان اصالت به دلیل تحولاتی که بعد از روسو بروز کرد بسیار بارز شد و من آن را با نام هردر یک بار دیگر، نه به عنوان مبتکر بلکه در مقام تبویب کننده این تحولات همراه می دانم. هردر این فکر را مطرح کرد که هر یک از ما روش بدیعی برای انسان شدن داریم. هر فردی ظرفیت یا پیمانه خاص خود را دارد. این فکر در وجدان جدید ریشه عمیق دوانده است. این یک فکر تازه است. تا قبل از اواخر سده 18 هم هیچ کس فکر نمی کرد که تفاوت بین انسان ها این نوع چنین ارزش هنجاری اخلاقی داشته باشد. پانویس: علارغم گسترده بودن ذهن تیلور، این بیان یک تراوش کاملا اروپا مداری است، البته نوع معصومانه آن که از جهل برمیخیزد است. میدانیم که جهان شرق به ویژه در عرفان ایران و اسلام اندیشه راه رستگاری به تعداد نفوس خلایق رایج است. عین این تنوع به زبان تیلور پیمانه است. رجایی. ادامه متن. نوع خاصی از انسان بودن هست که از آن من و به روش من است. من دعوت شدم که مثل خود زندگی کرده و زندگی هیچ کس دیگر تقلید نکنم. پانویس: خرسندم که دانشور و متفکر معاصر مصطفی ملکیان مفاهیم مشابهی را در متن فرهنگ غنی ایران و اسلام مطرح می کند. همه کارهای وی ارزشمندند. به عنوان مثال نگاه کنید به مصطفی ملکیان، راهی به رهایی، جستارهایی در باب عقلانیت و معنویت، تهران، نگاه معاصر، 1381. رجایی. ادامه متن. البته این مفهوم اهمیت تازه‌ای به این نکته می‌دهد که من با خود رو راست باشم. اگر نباشم، هدف زندگیم را نادیده گرفته و من معنی این که برای من انسان بودن چیست را از دست دادم. این آرمان هنجاری اخلاقی قدرتمند است که به ما رسیده است. به شخص من یک اهمیت هنجاری اخلاقی می دهد که مرا با خودم، با طبیعت درونی خودم در تماس قرار می دهد. درونی که از یک سو به دلیل فشار برای هم رنگ شدن و سوی دیگر بدین دلیل که شاید با اتخاذ موضعی ابزاری نسبت به خودم ظرفیت گوش دادن به ندای درونم را از دست بدهم، در خطر از دست رفتن است. این فکر اهمیت تماس با خود را از طریق معرفی اصل یگانه بودن افزایش می دهد. هر یک از صداهای ما حرف منحصر به فردی برای گفتن دارد. نه فقط نباید زندگی خود را در قالب تقاضاهای بیرونی برای همرنگ شدن بریزم، بلکه من حتی نباید به دنبال الگویی برای زندگی در خارج از خود باشم. من باید آن را در درون خود جستجو کنم. پانویس وقتی جان استوارت میل به چیزی مثل این اندیشه اصالت را بنیان یکی از استدلال‌های اصلی خود در کتاب رساله درباره آزادی قرار داد، تحت تأثیر این جریان فکری رمانتیک بود. رساله درباره آزادی ترجمه جواد شیخ الاسلامی تهران، انتشارات علمی و فرهنگی 1338، رجایی. به ویژه نگاه کنید به گفتار سوم، جایی که استدلال می کند ما به چیزی بیش از توان تقلید میمونوار نیاز داریم. شخصی که علایق و انگیزه هایش از آن خود اوست، یعنی بیان طبیعت خود اوست که در دل فرهنگ خود او تعدیل و توسعه یافته، می توان گفت شخصیت دارد. اگر شخصی از عقل سلیم و تجربه نسبی برخوردار شد، بهترین روش برای شکل دادن به موجودیتش شیوه خاص خود اوست، نه اینکه این به خودی خود بهترین روش باشد، بلکه به دلیل اینکه از آن خود اوست. ادامه متن. با خود رو راست بودن یعنی اینکه من باید به یگانه بودن خود وفادار باشم، به چیزی که تنها من میتوانم کشف و تبویب کنم. در خلال آن ضمناً هویت خود را تعریف میکنم، به توانش‌هایی تحقق میبخشم که به شایستگی از آن من است. این فهم پیش زمینه‌ای برای آرمان اصالت جدید و نیز برای درک هدف به کمال رساندن و تحقق بخشیدن خود که معمولاً این آرمان در لفافه آن قرار دارد. در اینجا توجه بدهم که هردر مفهوم خیش از اصالت را در دو سطح، نه فقط برای یک فرد در میان دیگر افراد، بلکه همچنین برای مردمی با یک فرهنگ در میان دیگر مردمان به کار بست. همانند فرد، یک جمع خاص نیز باید با فرهنگ خود رو راست باشد. آلمانی ها آنطور که برنامه های فردریک کبیر آنها را به آن تشویق می کرد، نباید بکوشند مشتقی از فرانسوی ها و به ناچار فرانسوی درجه دو باشند. مردمان اسلاو باید راه خود را می یافتند. استعمار اروپایی باید عقب می نشست و به مردمانی که امروز جهان سوم خوانده می شوند، این شانس را می داد که بی هیچ مانعی خودشان باشند. در اینجا می توان فکر اصلی ناسیونالیسم در هر دو صورت لطیف و خطرناک را مشاهده کرد. آرمان جدید اصالت مانند مفهوم عزت نفس تا حدی برآمده از انحطاط جامعه سلسله مراتبی بود. در آن جوامع کهن، آنچه ما امروز هویت می‌خوانیم تا حد زیادی با موقعیت اجتماعی فرد مرتبط بود. پیش زمینه‌ای که توضیح می‌داد چه چیزی برای مردم مهم است، تا حد زیادی توسط موقعیت آنها در جامعه و یا نقش و فعالیتی که به آن موقعیت مربوط بود معین می‌شد. تولد جامعه مردم سالار خود به خود این پدیده را از بین نمی برد، زیرا در این نوع جوامع نیز مردم خود را در نقش اجتماعیشان تعریف می کنند. با این حال آنچه به طور تعیین کننده این هویت برآمده از وضعیت اجتماعی را تحلیل می برد، خود آرمان اصالت است. مثلا از دید هردر، با ظهور آرمان اصالت از هر فرد خواسته می شود تا یگان راه بودن خود را کشف کند. اساساً این نحوه بودن نمی تواند از اجتماع مشتق شود، بلکه باید از درون بجوشد. اما در طبیعت امور یک منطق یک طرفه به اسم از درون جوشیدن وجود ندارد. برای فهم رابطه نزدیک میان هویت و اعتبار بخشی، ما باید ویژگی تعیین کننده وضع بشر را که توسط جهت پرنفوذ و منطق یک طرفه جریان مسلط فلسفه جدید کنار زده شده است به حساب بیاوریم. خصیصه تعیین کننده زندگی انسانی منطق کاملا دو طرفه و گفتگویی آن است. پانویس ممکن است گفته شود فرق بین تیلور و دیگر متفکر بزرگ معاصر یورگن هابرماس که او نیز از منطق دو طرفه دفاع می کند چیست؟ از نظر سیاسی هر دو آزاداندیش هستند. برای هر دو گفتگو یک عمل هنجاری اخلاقی است و بر ارتباط انسانی تأکید می کند. اما برای تیلور استدلال هنجاری اخلاقی نمی تواند با جهان استعلایی بی ارتباط باشد، زیرا تیلور متفکری دیندار است. هابرماس با این که از نظر فرهنگی مسیحی و پروتستان لوتری است، به اقرار خود لاادری و منکر حضرت باری و از نظر سیاسی دنبال روی مکتب فرانکفورت است. بنابراین گفتگوی نوع هابرماسی انسان حضور سکولار است و این خطر را دارد که به چاله استدلال ابزاری بیفتد. به همین دلیل به گمان من اندیشه تیلور با وضعیت ایران و کوشش ایرانیان برای بازیگری و اصیل ماندن سازگارتر است. رجایی، ادامه متن. ما از طریق فراگیری زبان و بیان به انسانی نقش‌آفرین و کامل مبدل می‌شویم که قادر است خود را بفهمد و به همین دلیل هویت خیش را تعریف کند. در اینجا زبان را در مفهوم کلان آن می‌گیرم، نه صرفاً کلماتی که حرف می‌زنیم. بالاتر از آن منظور شیوه‌های بیانی است که با آنها به خود هویت می‌دهیم، که زبان‌های هنر، اشاره، عشق و امثال آن را نیز شامل می‌شود. البته ما این شیوه بیان را از طریق مراوده با دیگران می‌آموزیم. ما زبانی را که برای بیان هویتمان لازم داریم سر خود یاد نمی‌گیریم. برعکس آن را از طریق کنکاش با دیگرانی که برای ما مهم هستند، چیزی که جیم ه مید دیگری مهم می‌خواند، یاد می‌گیریم. در این معنی ذهن آدمی با منطق یک طرفه یا توسط چیزی که شخص مستقلن کسب می کند پیدا نشده است، بلکه با منطق دو طرفه و گفتگویی حاصل می شود. افزون بران این مقوله تنها به مرحله شکلگیری مربوط نمی شود که در مراحل بعد از یاد انسان برود. ما زبانها را در گفتگو یاد نمی گیریم و بعد در ادامه برای دل خودمان استفاده نمی کنیم. البته انتظار این است که ما نظر، بینش و موضع نسبت به چیزها را در خود و تا حد زیادی از طریق تعمق در خلوت خود یاد بگیریم. اما موضوعات مهمی مثل تعریف از هویت به این سادگی کار نمی کنند. ما همیشه هویت خود را در گفتگو با و گاه در مبارزه علیه چیزهایی که دیگری مهم در وجود ما می بیند تعریف می کنیم. حتی پس از آن که بعضی از این دیگران از جمله والدین ما از زندگی ما خارج شدند، تا زمانی که ما زنده هستیم به گفتگو با آنها ادامه می دهیم. پانویس این گفتگوی درونی را میخائیل باختین و کسانی که از آثار وی تأثیر گرفتند به بحث گذاشتند. ادامه متن. بدین ترتیب سهم دیگری همیشه در زندگی ما مهم است، حتی وقتی در ابتدای زندگی ما بوده باشد، تا بی نهایت ادامه پیدا می کند. ممکن است هنوز برخی به شکلی به منطق یک طرفه بچسبند. حقیقت این است که ما هرگز نمی توانیم خودمان را کاملا از تأثیری که توجه و عشق علاقمندان بر ما دارند آزاد کنیم. اما باید تا آنجا که ممکن است بکوشیم خودمان را تا حد ممکن مستقلا تعریف کنیم، به بهترین وجه تأثیر والدین خود را فهمیده آن را مدیریت کنیم و بیشتر از این به رابطه وابستگی دچار نشویم. ما برای کامل شدن و نه برای اینکه ما را تعریف کند به رابطه نیاز داریم. آرمان منطق یک طرفه به طور جدی تأثیر منطق دو طرفه گفتگو را در زندگی انسانی دست کم می‌گیرد و بران است که تأثیر گفتگو را به مرحله شکلگیری ذهن محدود کند. منطق یک طرفه فراموش می‌کند که فهم ما از چیزهای خوب در زندگی اغلب تحت تأثیر لذت مشترکی که همراه با دلبندان خیش از آن چیزها میبریم دگرگون میشود. برخی خوبیها تنها از طریق لذت مشترک در دسترس ما قرار میگیرند. با توجه به این واقعیت کوششهای عظیم احتمالاً جداییها و دعواهای تند و خشن لازم است تا از شکل دادن هویت ما توسط کسانی که به آنها علاقه داریم جلوگیری شود. توجه کنید که منظور ما از هویت چیست. هویت میگوید ما که هستیم و از کجا آمده ایم. حقیقتاً پیش زمینه است که علایق، سلیقه ها، نظرات و آرمان های ما در مواجهه با آن معنا پیدا می کنند. اگر برخی چیزها که برای من ارزشمندند تنها از طریق رابطه با شخصی که به او علاقه داریم در دسترس قرار بگیرد، بنابراین این شخص جزئی از هویت من خواهد شد. ممکن است برخی این را محدودیتی تلقی کنند که باید کوشید خود را از آن رهاند. شاید با این راه بتوان انگیزه نهفته در زندگی فرد تارک دنیا یا نمونه آشناتر در فرهنگ خودمان، یعنی یک هنرمند گوشه‌گیر را دریافت. اما از دید دیگر ممکن است این زندگی‌ها را نیز الهام بخش نوعی شیوه گفتگو تلقی کنیم. هم صحبت یک فرد عزلت‌گزین خداوند است. مخاطب کار یک هنرمند گوشه‌گیر آیندگان هستند که شاید بعدها با الهام از اثر او پا به عرصه وجود بگذارند. شکل خاص هر اثر نشان از مخاطبی دارد که در نظر داشته است. اما فارغ از درک هر یک از ما از هویتمان و در غیاب کوششی قهرمانانه برای گسستن از زندگی عادی، ساختن و محافظت از هویتمان در سراسر زندگی ما شکل گفتگو خواهد داشت. بنابراین کشف هویت من به معنای این نیست که آن را در انزوا شکل بدهم، بلکه با گفتگو با دیگران بخشی به طور علنی و بخشی در درونم آن را سامان می‌دهم. به همین دلیل است که توسعه این فکر که هویت از درون می‌جوشد، اهمیت تازه‌ای به مفهوم اعتبار بخشی می‌دهد. هویت شخصی من شدیداً به رابطه گفتگویی من با دیگران بستگی دارد. البته نکته این نیست که این وابستگی به دیگران تنها در عصر اصالت بروز کرده است. شکلی از وابستگی همیشه وجود داشته است. هویت برآمده از جامعه ماهیتاً به جامعه وابسته بود. در دورانهای قدیم اعتبار بخشی هرگز مسئله نبود. اعتبار بخشی عام به دلیل این واقعیت که بنیان آن بر مقولات اجتماعی که مقبولیت عمومی داشت، در درون هویت برآمده از اجتماع مستتر بود. اما اکنون هویت خاص فردی که از درون فرد می جوشد به طور پیشینی به اعتبار بخشی نیاز ندارد، بلکه از طریق مبادله به دست می آید، اقدامی که ممکن است به شکست هم منجر شود. آنچه با زمان جدید آمده است خود نیاز به اعتبار بخشی ندارد، بلکه شرایطی است که در آن تلاش برای اعتبار بخشی ممکن است به شکست بیانجامد. به همین دلیل است که برای اولین بار این نیاز تصدیق می شود. در دوره قبل از تجدد مردم از هویت و اعتبار بخشی صحبت نمی کردند. نه به این دلیل که مردم آنچه را ما هویت می خوانیم نداشتند، یا به دلیل اینکه به اعتبار بخشی وابسته نبودند، بلکه به این دلیل که در آن روزها هویت مسئله آمیز نبود تا موضوع بحث باشد. تعجبی ندارد که ما برخی افکار گرانسنگ درباره عزت نفس شهروندی و اعتبار بخشی همه شمول را هرچند نبا همین عبارات در اندیشه روسو بیابیم که یکی از نقاط آغازین گفتمان اصالت است. روسو کوبنده ترین نقد بر علیه حرمت ذات و ترجیحات سلسله مراتبی را ارائه داد. در یک بخش بارز از کتابش گفتمانی درباره نابرابری به دقت به لحظه حساس اشاره می کند که در آن جامعه تغییر جهت داده به فساد و ناعدالتی روی می آورد. این لحظه است که مردم ارج و احترام ترجیحی را آرزو می کنند. پانویس: هر آن کس که دیگران را مد نظر قرار می دهد و مایل باشد دیگران او را مد نظر قرار دهند، برای اعتبار اجتماعی ارزش قائل است. آن کس که بهترین، زیباترین، قویترین، ماهرترین و شیواترین صحنه آرایی را ارائه کرد، از احترام بیشتری برخوردار می شود و این اولین گام به سوی نابرابری و به سوی رذیلت در آن زمان بود. ادامه متن. در مقابل، در مردم سالاری جمهوری لحظه هایی هست که همه به طور برابر در توجه به افکار عمومی شریک می شوند. او این لحظه را منشأ عقل سلیم تلقی می کند. پانویس: مثلا نگاه کنید به این فقره در مقاله توجهاتی درباره حکومت لهستان که روسو فستیوال های عمومی باستان را توصیف می کند که همگان در آن شرکت می کردند. قرارداد اجتماعی پاریس 1362، صفحه 345-346. مورد مشابهی نیز در نامه دوالمبر درباره فستیوال ها باز در کتابش قرارداد اجتماعی صفحه 224 و 225 هست. اصل بارز این بود که تمایزی میان بازیگران و تماشاچیان نیست، بلکه همه چیز را همه می‌بینند. ولی بالاخره اهداف این فستیوال چه هستند؟ چه چیز در آنها به نمایش گذاشته می‌شود؟ هیچ چیز مگر آنچه انسان‌ها اراده کنند. به تماشاگران نقش بازیگری بدهید و کاری کنید که هر کس خود را در دیگران ببیند، دوست داشته باشد و همه با هم متحد بشوند. ادامه متن. اما از روسو که بگذریم، در آن دوران پرنفوذترین مواجهه با مقوله اعتبار بخشی در آثار هگل مطرح شد. حال اهمیت اعتبار بخشی به اشکال مختلف و همه شمول تصدیق می شود. در سطح خودمانی همه ما آگاه هستیم که چگونه هویت می تواند در اثر ارتباطات ما با دیگری مهم شکل گرفته و یا تخریب شود. در سطح اجتماعی ما به طور مداوم از یک تدبیر و سیاست اعتبار بخشی برابر برخورداریم. هر دو سطح توسط آرمان در حال رشد اصالت شکل گرفتند و در فرهنگی که پیرامون این آرمان رشد کرده است، اعتبار بخشی نقش تعیین کننده‌ای بازی می کند. در سطح خودمانی می توانید که هویت خاص هر فرد تا چه حد به دیگری مهم نیازمند است یا از آن آسیب می پذیرد. تعجبی ندارد که در فرهنگ اصالت، روابط میان افراد عرصه اصلی برای کشف و تکامل فردی باشد. روابط عاشقانه تنها به این دلیل مهم نیستند که در فرهنگ جدید بر ضرورت آن برای برآوردن نیازهای روزمره تأکید کلان می شود. روابط عاشقانه تعیین کننده هستند، زیرا بوته آزمایش برای زایش درونی هویت هستند. در سطح اجتماعی این برداشت که هویت‌ها از رهگذر گفتگوی آزاد شکل می گیرند و نه در قالب تعینات از پیش موجود اجتماعی، سیاست اعتبار بخشی برابر را مرکزی تر و مناقشه انگیز تر کرده است. در واقع موضوع بسیار مهم شده است. اعتبار بخشی برابر نه تنها شیوه مناسب برای ایجاد یک جامعه مردم سالار سالم است، بلکه همانطور که در ابتدا خاطر نشان کردم، نگرش بسیار رایج جدید بران است که دریغ کردن اعتبار بخشی برابر برای کسانی که اعتبار از آنها گرفته شده زیانهای فراوان دارد. برجسته کردن انگاره پایین تر و یا پستر دیگری می تواند تا آنجا تحریف کننده و خار کننده باشد که حتی در خود شخص درونی شود. نه تنها فمینیسم معاصر، بلکه مباحث مربوط به روابط بین نژادی یا چند فرهنگی به این مفروض محکم چسبیدند که دریغ کردن اعتبار نوعی ستم و جور است. ممکن است بحث شود که این موضع اغراق شده باشد، اما واقعیت این است که فهم هویت و اصالت دست کم تا آنجا که به نفی تحریف‌های مربوط می‌شود که دیگران ایجاد می‌کنند، بعد تازه‌ای به سیاست اعتبار بخشی برابر افزوده است که اکنون طبق تلقی خود از مفهوم اصالت عمل می‌کند.